سال اول که مطرح شده، چگونه می توان تفکر انسان را که علت العلل رفتار و اعمال انسانی است از موضوع شر در امان نگه داشت؟ آیا لذات غیر شرعی ولی عرفی در این زمینه نقش دارند؟
این مسئله کم مسئله غیر فلسفیه، یعنی ما از حوزه فلسفمون میاره بیرون. فردی که خدا باور است لذات در دنیا میتواند ببرد، برخی از این لذات اخلاقی نیستند، برخی از این لذات غیر از اخلاقی نبودن خدا هم نمیپسندد. خب این برمیگردد به اون فرد که آیا به وجدان اخلاقش توجه کند، به فلواقع تعالیم دینش توجه کند، یا اینکه بذاره کنار. این دیگه با خودش خواهد بود. یعنی دینداری عملی اینجا مشخص میشه. توی این بحثی که میکردم نکته دوم یه امرش رو فراموش کردم بهش اشاره کنم، الان تکمیل میکنم اون امر رو. اینکه خدا با به اصطلاح به شکل اخلاقی جلوی هیچ شر رو نمیگیره مگر اینکه اشکال اخلاقی داشته باشه. حالا این رو چون نیاز به بحث بیشتری داره تو جلسه دیگه بهش خواهم پرداخت. چه پاسخ به دوستمون که کوتاه باشه، اینکه مسئله ارتباط مستقیم و مسئله شر نداره و برمیگرده به التزام اخلاقی یا دینی فرد و بر اساس او تصمیم میگیره. سوال بعدی لطفا.
خیلی ممنون. با توجه به اینکه موضوعی که شما آن را شر مینامین هر روز در جهان در حال گسترش هست، چطور میتوان خدا باوری را ترویج کرد؟ آیا زمان آن نرسیده است که بپذیریم که جهان به ید قدرت شیطان در حال اداره شدن است؟
نه، این یک پاسخی که غالب فلاسفه خدا باور دادن، گفتن که شرور بسیار اندک است، خیرات بسیار کثیر است، اما تا یه شری برای ما اتفاق میفته ما جزا و فزا اون بالا میره. من برای همه مسئله که امروز گفتم آیه قرآن تو ذهنم داره رژه میره، برای حدیث دارم همش از نهج البلاغه. امروز سعی کردم وارد متون دینی نشم و صرفا بحث و فلسفی پیش ببرم که اگر کسی باور دیگری هم داره بتونه با من جلو بیاد. ببینید، برای خودمون هر کسی که میتونه به خودش مراجعه کنه، ما وقتی یه بیماری پیدا میکنیم تازه نعمت سلامت رو درک میکنیم، میفهمیم چقدر خدا به ما نعمت داده. این بزرگسالایی که تو خانوادهتون هستن، تو همه خانواده هستن، سنشون به یک جایی میرسه که دیگه توان دفعشون رو به شکل طبیعی از دست میدن، یعنی نمیتونه دستشویی بره، یعنی باید دیگران کمکش کنن برای همچو امری. این نعمت رو، نعمتیست که خیلی خنده‌دار به نظر میرسه، اما وقتی خدا ازمون میگیره میفهمیم یک کسی ثروتمندی رو من خوندم و شنیدم بسیار مالدار بود، به این مشکل دوچار شد، گفت خدایا حاضرم نصف ثروتمو بدم، تو فقط به من اجازه دفع بدی. بعد نتونست بخوره، یعنی هضمش هم رفت، و نصفه دیگرش هم میدم در راه بنده های تو، این یکی هم به من برگرده. همین دوتا را در نظر بگیرید، داریم نفس میکشیم، یعنی این همه نعمت، یعنی وقتی گیرد این ریزگردا میان تازه میفهمیم که این اکسیژنی که کنارمون بوده، هوای پاک بوده، چه نعمتی بوده. حالا که کرونا اومده یادمون میاد که ما چقدر راحت میرفتیم بیرون، حالا محصور شدیم تو خونه، حالا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. اون یکی یکی نعمت ها رو داریم کشف میکنیم. این چه صحبتیه که میگیم که دنیا پر از شر؟ نه خیر، دنیا پر از خیره. یه شرور اندکی هست، منتها ماها، خودم رو میگم، آدم نازک نارنجی هستیم. تا یه پشه لگدم میزنه بلافاصله آی داد و بیداد بلند میکنم که همه چیز رفت، اصلا شر دنیا رو گرفته، یکی از عزیزانم از دنیا رفت، یا فرض بکنید یک فرزند معلولی به دنیا اومد، یا اینکه یکی از بستگان اصلا شکنجه شد، یا چیزهای دیگری. ببینید این اتفاقاتی که داره میفته همش به خاطر تحمل کم ما نسبت به این مسائل، صبر اندک ما، علم کم ما، و الا دنیا پر از این امور است. و من دعوت میکنم شما رو این متون عرفانی ما واقعا اقیانوس معرفت، همین این گلشن راز شبستری، منطق الطیر عطار، دیوان حافظ، مثنوی مولوی، بوستان و گلستان سعدی، ببینید اینها نحوه برخوردشون، کار نظامی، صناعی، جامی، این بزرگان فردوسی، همشون نحوه برخوردشون با شعر چطور بوده؟ و از اون سم غزالی، یعنی ما میتونیم از اینا درس بگیریم، درس های مهمی بگیریم که وجود شر به هیچ وجه شیطان توی دنیا کاری نیست، مگر اینکه من و تو رو مسلطش بکنیم. اگر ما طوق شیطان رو به گردنمون زدیم، خدا رو چرا ملامت میکنیم؟ شیطان کاری نمیتونه بکنه توی دنیا مگر اینکه ما سواری بدیم. بقیه امور هم سوء تدبیر خودمون بوده که این مشکلات پیش اومده. نه، من نگاهم به دنیا نگاه خیرآلوده، نگاهم نگاه مؤمنانه است به دنیا و معتقدم این دنیا، اینکه ما رأیت الا جمیلا، ببین اینو کی گفته؟ مجبور شدم اینجا، نمیخواستم بگم این موارد رو. این زینب بنت علی ابن ابی طالب وقتی که جنازه برادراش عزیزاش مقابلش هستن، که من و شما اگه یک هزارمش برامون اتفاق میافتاد جزا و فضامون به دنیا میرفت، میگه ما رأیت الا جمیلا، من از جز زیبایی ندیدم. این زیبایی دیدن به چشم من و شما، به منظر ما برمیگرده. شیطان کجا بود؟ چه کار از توی دنیا؟ نه، شیطان کاری نیست و دنیا کاملا تحت سیطره خدای تعالی است و ما برای تک تک این مسائل تبیین عقل پسندانه داریم. من بخشش رو ارائه کردم، بخش اصلیش مونده جلسه دیگه عرض خواهم کرد. عرضم تموم شد.
خیلی ممنونم. سال بعدی، رابطه وجود شرور و تحقق خیر برتر را اگر ممکن است یه بار دیگه توضیح بدین. متاسفانه موقعی که داشتیم توضیح میدادین قطع و وصل شده بود.
من عذرخواهی میکنم از این مشکلی که پیش آمده. ببینید تو این دنیا شرور طبیعی اتفاق افتیم، بیشتر به شرور طبیعی برمیگرده و نه به شرور انسانی، چون شرور انسانی تبیین خاص خود شده. تو شرور طبیعی مثلا زلزله که میگیم، زلزله یه شر، خب از دید ماها شره. چرا؟ چون باعث کشته شدن افراد بیگناه فراوان میشه، حیوانات فراوانی آسیب میبینن، از دنیا میرن، آسیب های مالی فراوان میرسه. این شر، شر بودنش بشانه. اما خیرهای کثیری که در کنار این هست، و اگر این شر نبود اون خیرها اتفاق نمی‌افتاد. و کسانی که با مسائل زمین شناسی و امثال اون آشنا هستن میدونن اصلا این شر محسوب نمیشه. خود خیر رو در نظر بگیریم، این فرض کنید حرکتی است که در لایه‌های پایینی زمین باید رخ بده و رخ میده، این هیچ عامل شر توش نیست. انسان اون خیر کثیر چیه؟ خیر کثیر سنت الهی است، هم قانون طبیعی است که شما عالم تجربی قائل هستید. بنابراین خیر کثیر قانون طبیعی که بر جهان حاکم است. این قانون ها رو من دیندار سنت الهی میدونم. اون فرد دین ناباور این رو میگه که همطوری خود به خود ایجاد شده، که این با هاکینگ و داکینگ و این دو نفر هم وزن هم هستن، اسمشون بحث اساسشون همینه. وقت اونجا مشکل فلسفه که با اینا پیدا میکنیم که این قانون جاذبه که خود به خود نمیتونه ایجاد بشه، چون همه چیز رو با قانون جاذبه درست کرده. قانون جاذبه کجا درست شده؟ کی درستش کرده؟ کی جعلش کرده؟ کی وضعش کرده تو دنیا؟ بدون خدا نمیشه این رو فرضش کرد. خب حالا این یه مثاله. مثال دوم که میخوایم میزنیم، این رو همشون نوشتن، تو همه کتابا هست. مثلا سم مار رو ذکر میکنن، میگه سم مار برای گزنده هست، برای انسانی که در معرض گزش مار قرار گرفته. اما این به اصطلاح سم کاری که مار انجام میده خیر است، به خاطر اینکه سموم طبیعت رو میگیره و در وجود خودش به قدرت خدا یا به بیان حالا خدا ناباور به شکل تحولاتی که درش صورت میگیره تبدیل به این سم میشه. بنابراین این سم وجودش در طبیعت مضر نیست، این خیر است، اما زدنش به اون انسان برای اون انسان شر بوده. اما خیر کثیر تو اینجا فرض بکنید سمزدائی از طبیعتی اطراف اون مار بوده که اتفاق افتاد. نکته که حالا میخواستم تو نکته چهارم بگم، وقتش نشد، اشاره میکنم تفصیلش اونجا. خدا ناباور نمیتونه انکار بکنه این مسئله رو، منتها بسیاری از این خیرهای کثیر بر ما مجهوله، بر من خدا باورم مجهوله، دیگه چه برسد به خدا ناباور، یعنی چه ملحد چه موحد این خیرها رو نمیتونن تشخیص بدن. وقت بس برگرده به اینجا که فقط خیری وجود دارد و قابل پذیرش است که زیر میکروسکوپ من یا در حلقه ذره بین تلسکوپ من قرار گرفته باشه و الا نیست. این نکته ای که عنوانه رو که گفتم خیلی عنوان مشهوری هم هست، نمی بینم پس نیست. این همون نگاه پوزیتیویستی به جهانه، نگاه امپریستی به جهان، تجربه گرای، من اگر بتونم ببینمش وجود داره، من نمیتونم ببینم پس نیست. این یک رفت و برگشت، چندین رفت و برگشت جدی بین ویلیام رو و ریچارد سویندرن صورت گرفته. آلستون اومده توی مسئله و دیگران اومدن جواب خیلی خوبی دادن و بعد منجر شده به الهیات شکاکانه. الهیات شکاکانه میگه ما نهایتش به اینجا میرسیم که تردید داریم، نمیتوانیم بپذیریم که خیری نیست. اما این تردید ما باعث میشه که ما برهان شر رو منتفی بدانیم، عاجز بدانیم از اثباتش، چون احتمال وجود این خیر است. حالا تقریرش انشالله جلسه بعد. یعنی به عبارت دیگه توجه به خیرهای کثیری که لازمه هر شرهایی هست و درک تلازم بین این شر و اون خیرهای کثیر برمیگرده به مسئله محدوده علم انسانی. این محدوده تا کجاست؟ آیا من همه چیز را میفهمم؟ آیا همه چیز را میتوانم درک بکنم؟ چه چیزهایی نمیتونم درک بکنم؟ همینطور قضیه کرونا، آیا ما میتونیم درک بکنیم؟ میتونستیم درک بکنیم؟ حالا این رشته سر دراز دارن، تفصیلش انشالله در جای خودش. امیدوارم جوابم نافع بوده باشه.
خیلی ممنونم. سوال بعدی، آیا شر هم در بستر زمان قابل تغییر است؟ بدین معنی که رخدادی در یک زمان شر تلقی شده، اما با گذشت زمان میبینیم که آن شر به نفع ما بوده. تعریف شر در تجربیات فردی چگونه است؟
بله، سوال خوبیه. البته خودش چند تا سوال میتونه باشه. یکی این که ضرور آیا نسبی هستن یا مطلق، یعنی شر همیشه شر بوده یا زمانی این شر محسوب میشده زمانی شر نیست، میتونه خیر باشه یا اصلا نه شر باشه نه خیر باشه. در مورد شرور طبیعی، ببینید مثلا زلزله سریشتری، مثال میزنم که الان هم اخیراً هم برامون اتفاق افتاد، در ایران اتفاق افتاد، شر بود یا نبود؟ خب چون این آسیبی کمی رسون یا اصلا آسیبی نرسون، این رو جزء شرور نمیدونیم. اما همینجا اگه ریشترش بره بالا، درجهش بره بالا، بشه مثلا بالای 5، بالای 6 دیگه وحشت، دیگه برسه 7 و 8 و اینا که هیچ. خب وقت میبینیم ژاپن میاد تا 9 ریشترش هم خونه ها رو طوری طراحی کرده که چون کاملا منطقه زلزله خیزی، جزایر زلزله خیزی هستن، کمترین آسیب رو میرسونن. ببخشید، این رو خدا رو مذمت بکنیم یا خودمون رو مذمت بکنیم که خدا این عقل رو به من تو داده که ما میتونیم با علم خودمون این طراحی رو بکنیم که آسیب زلزله طبیعی رو به حداقل برسونیم. خب برق چهار کردیم یا نکرد؟ تو ماجرای سیل سال فروردین سال گذشته شیراز، خب اومدید مسیر رو پر کردید تو دروازه قرآن، حالا شهر رو سیل گرفته، کیو باید مذمت بکنیم؟ یه تعدادی 20 نفرم متاسفانه از دنیا رفتن، خدا رو باید مذمت بکنیم؟ یا اون پیمانکار ندانمکار و شهردار سپاه و افرادی که اون گوشه رفتن و همچون خرابکاری انجام دادن باید مذمت بشه؟ میبینید این موارد اینجور. اما در مورد شرور طبیعی برمیگرده به قدرت پیشبینی انسان برای جلوگیری از خرابی اونها، میتونه در طول زمان متفاوت باشه. لذا در گذشته مثلا طاعون بیداد میکرد، من پای حرفای پدر خودم که مینشستم میگفت، یاد برام تعریف میکرد کوچیک که بودم، مثلا سال قحطی، سال وبا، سال آبله، اینا اومده بود و هنوز تو اون زمان توان مقابله باهاش نبوده. ولی الان مثلا آبله دیگه شهر نیست، تا اون مالاریا اینا درمانش پیدا شده دیگه شهر نیست، شاید در آینده کرونا به هم اینا بپیونده. پس بله، پاسخم در مورد شرور طبیعی به شما مثبت، اما شرور اخلاقی چی؟ آیا شر چیزی بوده که در گذشته مثلا شر بوده باشد و الان شر نباشد؟ این برمیگرده به موازین اخلاقی، چون شر بودن در حوزه شر اخلاقی میزانش به اصطلاح اخلاق است که عقلانیت جمعی انسان اون رو تعریف میکنه. بله، این هم من میتونم بگم. بردهداری، بردهداری شر یا خیر؟ شر. اما در گذشته آیا انسان این شر رو درک میکرده؟ همه جای دنیا، تو همین آمریکا که من حالا هستم، تا اونجا رفتم توی خونه برخی از این بنیانگذاران آمریکا به عنوان موزه کردن و بعد من رفتم اونجا رو به عنوان موزه بازدید میکردم. خب این محل برده ها بود، اون محل به اصطلاح صابخونه و چیز بود، بعد خود خانواده غیر برده بود، و این که چه اتفاقاتی می افتاده و این که فلاسفه یعنی عقلانیت گذشته اینها رو شر نمی دونسته. کافیه شما افلاطون بخونی، ارسطو بخونی، یعنی شهروند رو که میخواد تعریف بکنه، شهروند یعنی مرد آزاد، یعنی زن شهروند نیست، برده شهروند نیست، حقی نداره، کسی که شهروند نشه حقی نداره. خب یه عقلانیت دیگه نمیتونم بگم که افلاطون عقل نداشته، ارسطو عقل نداشته، عقل داشته، اما عقلانیت اون دوره به چیزا نمیرسیده. بنابراین بله، چیزهای در گذشته شر نبودن، امروز شر، امروز اگه کسی دیگه رو به بردگی بگیره میشه مجازات سنگینش کرد، یا موارد دیگر میشه مثال مختلف زد. بنابراین در هر دو مسئله اتفاق میفته. و اینکه انتهای صحبتتونم سوالتونم یه چیز بود که اینجا من خودم هم بد نوشتم که نمیتونم بخونم. اگه
تعریف شر در تجربیات فردی چگونه است؟
آها، این تجربیات فردی، اجازه بدید در نقطه ششم من تفصیلشو گذاشته بودم حسابی بهش بپردازم. همون تجربه همون به اصطلاح مسئله اگزیستانس شر، که اونجا نحوه این که برای هر کدوم ما چه شر اتفاق میفته و چه تجربه داریم، خیلی حرف داریم، خیلی حرف هم در موردش گفتند. و کلن ببینید این روی کرده که میگه، این روی کرده است که مثلا تو فلسفه اسلامی بهش پرداخته نشد، تو فلسفه کلاسیک بهش پرداخته نشد، یه روی کرده کاملا متأخر میتونم بگم مال این نیم قرن اخیره که خیلی گسترش پیدا کرده. مثلا برخورد منطقی و برخورد فلسفی با شر رو میگه اینا که مسئله مهمی نیست، اینا رو بذار کنار، شما یه شر منو بچسب، من بچم همچون مشکلی پیدا کرده، تو الان بحث انتزاعی میکنی که شر با خدا سازگار یا سازگار نیست، تو بیاد مشکل منو حل کن. بر بسیاری از اینا من با اسم حالا برای شما یادداشت کردم، خواهم گفت مثلا همسرش با سرطان از دنیا رفته، اصلا فلسفهش دگرگون شده، عوض شده و اومده همین شهر اگزیستانس رو بنیاد گذاشته. هم دانشگاه خودم هم هست، حالا یعنی در دانشگاه دوکه، برای شما اینو جلسه آینده به تفصیل خواهم گفت. یعنی تجربیات شخصی اشخاص از شرور که چه تحولاتی در اونها باعث شده. خیلی حرف دارم، حالا خواهم گفتن شده.
سوال بعدی که فکر میکنم حالا یه کمی هم مرتبط باشه باز به اینقدر ما مشکلات داشتیم تو ایران، که توزیع شر در دنیا به چه شکلی است؟ چرا افرادی بیشتر در زندگی خود با شر روبرو میشن و افرادی کمتر مواجهه دارن؟
اتفاقا یکی از مسائل این تجربه شخصی شر همین مسئله توزیع شر. حالا ما تو علوم سیاسی مسئله توزیع قدرت رو داریم. یکی از چیزایی که خدا رو متهم میکنه، میگه خدا تو چه خدایی هستی؟ این عدالتت کجاست؟ هر چی شره برای من فرستی، هر چه سنگی برای پای لنگه. زهر اون مسئله خودم فارسی خودم قشنگین هست. اون بابا این همه داره گناه و جنایت میکنه، هر روز داره پولش از پارو بالا میره، اون وقت برای خودش رو میکنه این همه مسائل درست کردن که اینا اتفاق نمیفته. ببینید توزیع شر، این انتظار این که همه به اصطلاح شر باید به شکل مساوی و عادلانه در دنیا تقسیم شده باشد، نیاز به اثبات داره. همچو چیزی نیست، یعنی به هیچ وجه همچو چیزی نیست. از اون سمتش حالا تو ادبیات دینی رو عرض میکنم، بعد مسئله عقلانی و فلسفیش هم به گونه دیگری است. تو ادبیات دینی ما مسئله ابتلا داریم، مسئله استدراج داریم، مسئله امتلاع داریم. اینا هم سه تا واژه نسبتاً دو تا دومی و سومش بکنم میتونم ثقیلم باشه براتون. اما من تو بحثایی که تو حسینی ارشاد بود، تو بحث سنن الهی، قرآن و انسان معاصر، تو بحث سنن الهی این سنت ها رو ذکر کردم. برای هر کدوم آیات متعددی هست. سنت ابتلا یعنی این که خدا بندگان خاص خودش رو بیشتر می نوازد، چون می خواهد ارتقاء وجودی بهشون بده. هر که در این بزم مقرب تر است، جام بلا شر بیشترش می دهد. البلاء لأهل الولا. بعد اونجا ذکر میکنن که توی سلسله بلا کیا بیشتر بلا بهشون میرسه؟ میگه الانبیا ثم الاوصیا ثم الامثل و الامثل. هر که بیشتر مثل اولیاء خداست، بلای بیشتری بهش میرسه. درست برعکس، ما فکر میکنیم هر که مقربتره خدا کمتر بلا بهش میده. مثال بلا توی فرهنگ دینی ما قرائت روایت قرآنشو میگم، حضرت ایوب. چون روایت های دیگرش یک کمی بحث دارم، حالا تو جلسه دیگه میخوام بهش بپردازم، جای خودش محفوظ ده. این که هرچه خدا بهش داده ازش میگیره، آخرش هم سلامتیشه و بعد همش الحمدلله از زبانش قطع نمیشه و رابطهش با خدا باقی میمونه، رابطه حسنش باقی میمونه. چون میگه هرچه دادی من قابلیت نداشتم، استحقاقش رو نداشتم، نه استحقاق حیات داشتم، به من حیات دادی، سلامتی دادی، مال و مکنت دادی، موقعیت دادی، همه اینها هیچ کدامش من طلبکار تو نیستم، همه احسان تو بوده، حالا میشه ازم گرفتی. بسیار این که ببینید تعلق نداشتن به دنیا شرط اول مؤمن بودنه. مؤمن کسی است که وا به خدا که وابسته هست، یعنی هیچ تعلقی به غیر او نداره. ما هزار تا تعلق داریم، برای همین هر کدومش از دست میدیم اوضاعمون به هم دیگه میرسه. اما یک مسئله دیگه در مورد بلاها، برای کسانی که بیشتر گناه میکنن، جرم میکنن و میبینیم که ولی خیلی بسشون خوبه، سرمو رو گنده است، داره یک همینطوری بهتر هم میشه. تو بحث فرعون بحث استدراج مطرح میشه، یعنی درجه به درجه ما میخوام به تدریج یه اون گناه میکنه، ما بهش نعمتهای بیشتر میدیم تا این درجات بیشتری در جرم و جنایت و گناه رو طی بکنن. یکم امتلا هست که این پرش میکنیم، غرقش میکنیم در نعمت. این به خدا به بنده های خاصش نمیده، این به بنده های ناسرکشش هم با به اصطلاح سنت امتلاع برخورد میکند که پرشون میکند، غرقشون میکند از نعمت. بنابراین این دنیا بناش بر این نیست که شرور فقط مال بدان باشد و خیرات فقط مال خوبان باشد. برعکس، مهمانی خدا ضیافت ماه رمضان است با گرسنگی. خانه خدا در یک منطقه برهوتی بوده است. ببینید این مناسبات، مناسبات حساب نشده حکیمانه است که خدا اینجوری برخورد کرده. زار زمینه که کوتاه بکنم، شرور مطابق حکمت خدا توضیح شده است و هر حکمت خاص خودش رو دارد، برخش بر ما پوشیده است. لذا فکر نکنیم اگر بلایی به کسی رسید حتما به خاطر گناه او بوده. توی نکات بعدی که خواهم گفت، رابطه شر طبیعی و شر اخلاقی که برخی از متعلهان مسیحی و حتی مسلمون قائلن که آقا هر بلای اتفاق میفته این مال گناهان است، ببینیم واقعا هم چیز قابل اثباته؟ به این سادگی نیست مسئله. بنابراین توضیح شر مطابق حکمت خداست. این حکمت بر ما مخفی است و لذا نمیتونیم در موردش بحث عقلانی بکنیم که حالا چرا این شر به ما رسیده، من رسیده، به اون یکی نرسیده. هر کدومش فلسفه خاص خودش. ارزم تمام شد.
خیلی ممنونم. سال بعدی، آیا خداوند میتواند جلوی اتفاق افتادن شر را بگیرد؟ در صورت قادر بودن، روابط علت و معلول را نقض نمی کند و خارج از محدوده عقل و منطق عمل نکرده است؟
این رو تو سه جا من مطرح کردم، تو این بحثا مطرح خواهم کردم، بخشش هم همین امروز اشاره کردم. ببینید شروری که داره اتفاق میفته، حالا چه طبیعی چه اخلاقی، طبیعیش مثلا مثل سیل و زلزله، اخلاقش هم مثل جنگ و شکنجه و تجاوز و امثال ها، نسل کشی و اینها. خب خدا میتوانست جلو اینها رو بگیرد؟ میگیم که در مورد شروع طبیعیش نه. چرا؟ برای اینکه این سنت طبیعی بوده، به زبان شما قانون طبیعی، فیزیکی، زمین شناسی بوده که این اتفاقات بیفته و بنای خدا رعایت سلسله علل و معالل است، رعایت سلسله اسباب و مسببات است. بلافاصله می ذهنت نره تو معجزه، چون تو بحث معجزه من جداگانه بهش خواهم پرداخت. ببینید معجزه نفی و دعا، هر دوتا نفی سلسله علت و معلول نیست، اما قرار نیست که همه علت و معلول ها رو ما با علم اندکمان بشناسیم. علت دارد، خدا هرگز سلسله علت و معلول رو نقض نکرده و نمی کند و نخواهد کرد، اما ما کجا اثبات کردیم که همه مناسبات علی با تشدید یعنی علت و معلولی در دنیا را می شناسیم؟ مثال بزنم اینجا که کامل براتون واضح باشه. عالم به دو بخش غیب و شهادت تقسیم میشه. شهادت یعنی عالم محسوس دین دیدنی که ما دورمون هست، عالم مادی که الان توش داریم زندگی میکنیم. غیب یعنی عالم نامحسوس که نمیبینیم و به عنوان مؤمن به اون باور داریم. الذین یؤمنون بالغیب جز شرایط ایمانی ماست، یعنی دنیای نادیده هست، آخرت جزءشه، خدا توی همین هست، وحی مال اونجاست، جبرئیل اونجاست، ملکوت و جبروت اونجا هستن و خیلی از چیزهای دیگه و خیلی از چیزاش هم ما نمیدونیم. عرفان کوشش میکند که اون غیب رو تا حدودی فی الواقع مشاهده کنه. خب که بخشش هم میره جلو و حرف خیلی خوبی هم میزنه، اما باز محدود. حالا ما غیب رو چقدر میدونیم؟ هیچ. فقط همین چیزهاییست که توی کتاب و سنت ما آمده. ما هممون این شطور است که در خانه هممون میخوابه، هممون به اون دنیای آخرت خواهیم رفت، بعد از 100 سال 120 سال وارد برزخ میشیم، بعد وارد آخرت میشیم و مشاهده خواهیم کرد. اونی هم که انکار میکنه خواهد رفت و دید، قابل انکار نخواهد بود اونجا هرچه الان انکار کنه. خب یه بخشش، یه بخشش میشه دنیای شهادت. دنیای شهادت ما همه مناسبات علی و معلولی این دنیا رو میدانیم. هر روز که علممون داره پیشرفت میکنه ما تازه میگیم که مثلا امروز سیاره‌ای که چه میدونم چند میلیون سال نوری قبل حرکتش رو شروع کرده بود تازگی به مثلا دید تلسکوپ ما رسید و ما فهمیدیم یه جهان دیگرم اونجا هست. خیلی چیزا هست ما الان هم نمیدونیم. دانش ما مطابق اصلا به خدا و آخرت و دین و اینا هیچ کاری ندارم، دانش ما از همین دنیایی که درش زندگی میکنیم دانش کاملی نیست. ما خیلی چیزا نسبت به گذشته، مثلا نسبت به 200 سال قبل واقعا دانش ما افزایش پیدا کرده، خیلی پیشرفت کرده، نسبت به 500 سال قبل شد 100 برابر شده باشه، اما هنوز خیلی برای پیشرفت جا داریم. اینا رو گفتم تا به اینجا برسم که وقتی که ما این مقدار علممون اندک هست اون وقت نمیتونیم بگیم چی خیره و چی شره. ما بخشی از خیرات و شرور رو میشناسیم، همه اونها رو نمیشناسیم، مگر این که همون آنچه که نمیبینیم نیست، هر چه میبینیم هست. خب این نگاه پوزیتیویسته خیلی نگاه علیلیه، خیلی نگاه نحیفیه، بلاز فلسفه اصلا نمیشه باش همراهی کرد. و متاسفانه بسیاری از خدا ناباوران به این مشکل مبتلا هستند. اینکه خدا جلو این شروع رو نمیگیره به خاطر اینکه خیر کثیری در نگرفتن جلو این شروع وجود داره. میگید به من معرفی کن، میگم عذرخواهی میکنم، ما همه چیزو نمیدونیم، قرارم نیست خدا همه چیزی بیاد به من شما بگه و همه چیزام به من نگفته و برخی چیزام ندونیم بهتره. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه علم اطلاع از برخی چیا آسایش از من و شما میگیره. مثل وقتی است که فرض بکنید من دیابت داشته باشم، خب وقتی میرم و برای من هر روز میگه دکتر اینجوری میشه، این بالا پایین میره، چه میشه چه میشه، خب کم کم دیگه با زمانی که من اطلاع نداشتم از این مکانیزم خیلی فرق میکنه. حالا این مکانیزم تو خیلی از چیزهای دیگری لزومی نداره ما خیلی از موارد رو مطلع باشیم، در حد اطلاعمون بله، در حدی که میتونیم میریم جلو. حالا میخوام بگم که اینکه جلو شرها، اول خدا جلو شروع را نمیگیرد، چه اخلاقی چه طبیعی، میتواند بگیرد مواردش که به اصطلاح محال منطقی باشد، نه خدشه به قدرتش نمیزند، نه برخی از این موارد اخلاقا مردود است، یعنی این اتفاقات که داره میفته اخلاقا مردود است، مسئولش من انسان هستم، خدا نیست. کارای این کشتاری که داره صورت میگیره، تجاوزهایی که صورت میگیره، شکنجهایی که صورت میگیره، ظلمهایی که صورت میگیره کم نیستن، خیلی هم هستن، بله، خدا جلوشو نگرفته. عزیزترین بنده های خدا امام حسین، جزء عزیزترین بنده های خدا امام حسین، این قرار بود خدا جلو این جنایات رو بگیره، باید میرفت جلو اونو میگرفت. یحیای پیغمبر بود، اینا رو مثال زده، خود امام حسین مثال زده به یحیای پیغمبر، اونم همینجوری سرش رو جلو یک زن بدکاری بریدند و اتفاقاتی که بعدش افتاد. این کارا غیر اخلاقی بوده، اما اگر خدا بیاید جلو سرور اخلاقی رو بگیره یه شر بزرگتری اتفاق میفته به عنوان سلب اختیار از انسان. سلب اختیار از انسان، این اختیار من و تو، این آزادی من و تو بزرگترین خیراتی است که خدا به ما داده، اصلا معادل ندارد انصافا. خیلی ما مفتخریم به این که این خدا ما را آزاد گذاشته. نزای جبریون گیر میکنن، تو قصه برهان شرم گیر میکنن، من اختیار دارم، میتونم آدم خوبی باشم، میتونم آدم بدی بشم. حالا اگه من آدم بدی شدم و شر درست کردم، شما باید میرید یخه خدا رو بچسبید؟ نه. بنابراین پاسخ خیلی مختصر و مفید من اینه: خدا جلو شروع را نمیگیرد، نسبت به برخی از آنها که محال عقلی است نمیتواند، به نقصی هم به قدرتش نیست، نسبت به اونها که میتواند اما اخلاقا شر بزرگتری دارد، اگر خدا بخواد بیاد دخالت بکند باعث ایجاد شرور بیشتری میشود. خب شر بزرگتر نباید خدا ایجاد بکنه. در نتیجه ما باید وجود این شرور رو به رسمیت بشناسیم، این شرور، و بعد نحوه مقابله با این شرور رو پیدا بکنیم. ما باید در مقابل انسانهایی که باعث شر میشن اقدام مناسب انجام بدیم و بخشش رو به صورت قانون، حکومت های دموکراتیک پاسخگو درست بکنیم، جلو اینها رو بگیرن، تو دنیا هم مناسباتی درست بکنیم که دولت ها کمتر این جنایات رو ایجاد بکنن. متاسفانه در این ناحیه ما موفق عمل نکردیم. اشکال از ما آدم هاست، به خدا ربطی نداره. من اون چه که من میفهمم واقعا ما رأیت الله جمیلا، نظام خدا نظام احسن است. من توی یه بندم دارم در مورد نظام احسنم جدا دارم میخوام صحبت بکنم، برخورد عقلانی هم میخوام بکنم، نه برخورد دینی. یعنی تو بحثم کاملا برخوردی منصفانه فلسفی منطقی، هیچ بحث دینی نخواهم کرد. جداگونه میگم دیندار چی میگه، بیدین چی میگه، اونجا هم مسئله رو خواهید شنید در جلسه بعد. ممنون.
خیلی ممنونم. من فقط بگم تعداد سوالات خیلی زیاد هست، چون از اینستاگرام هم سوالا رو دوستان جمع‌آوری دارن میکنن. سوال بعدی در مورد رابطه مسئله شر و اخلاق هست. آیا با پذیرفتن برهان شر می توان نتیجه گرفت انسان نیازی به رفتار اخلاقی ندارد؟ در واقع پذیرش برهان شر موجب رفتار غیر اخلاقی انسان نمی شود؟
نه. ببینید، ما فلاسفه ملحد داریم، فلاسفه خدا ناباور داریم، اما اینها هیچ کدومشون اخلاق رو نقض نمی کنند. یعنی اخلاق، اخلاقی زیستن لازمش خدا باور بودن نیست. ما اخلاق سکولار هم داریم، اخلاق مؤمنان هم داریم. درسته مثلا گفته شده داستایوفسکی ظاهرا که وقتی خدا نباشد همه چیز مجاز است. خب بحث فلسفیه، اما همه نمیان به این لوازم مسئله توجه بکنن و توی جاش تا مثلا گاو و ماهیش پیش برن. اونا طرف خدا ناباوره اما نقص مسائل اخلاقی نمی کنه. یعنی در مورد حقوق انسانها رعایت میکنه. بنابراین اجازه بدید ذکر بکنم که چه کسی مسئله شر را بپذیرد، چه کسی مسئله شر را نپذیرد، این با اخلاقی بودن و اخلاقی زیستن تلازمی نداره. جالب اینجاست که هر دو طرف هم به موازین اخلاقی استناد میکنن. یعنی هم خدا ناباور میاد میگه که مثلا آقا این به خصوص تو قصه اون روی کرده پرکتیکال، روی کرده عملی و اگزیستانس به شر، میگه که این که بچه معلول به من دادی، این حق بچه منو چرا تو نادیده گرفتی، چرا تو رنج او رو توجه نکردی، این اخلاقیه. توی آشویتس اصلا الهیات اعتراض و بعد از این مطرح میشه و بعد الهیات خدای ضعیف، خدای چی داریم، حالا جلسه بعد اینا رو بهش خواهم گفت. خدا مرده است، نه فقط مال نیچه نیست، الهیات خدا مرده است. بعد از این هولوکاست ما چندین نهله الهیاتی خصوصا بین یهودی ها داریم. طرف خیال میکرده او به برگزیده خداست، حالا چند صد هزار تاش سوزونده شده و بعد هیچ خبری نشده. معلومه که مشکل الهیاتی پیدا میکنه. بعد شروع کرده الهیات جدید درست کردن که اصلا خدا نیست، خدا نمیتونه، خدا زورش نمیرسه، یا من اعتراض دارم به خدا، یا همه موارد دیگه که حالا چیزاش بسه برفی هم دارن همین و اینکه همچه اتفاقی نیفتاده توی جامعه خودشون دارن میخوان این نتایج رو بار کنن برش، که ما باید بریم و از اونا یاد بگیریم، از الهیات به اصطلاح غربی از این قسمتش یاد بگیریم، که حالا من با جزئیات هم وارد خواهم شد که چی برای یاد گرفتن داره. واقعا کجای مسئله رو میخوایم پیش ببریم. این حوزه فلسفه و عرفان خودمون در حوزه وجود شناسیش واقعا غنی است. این رو من میتونم اثبات بکنم و خواهم نوشتم، بیانم خواهم کرد، تو جلسه بعدم اشاره خواهم کرد، و اینجوری نیست که ما اینا رو بذاریم کنار. بنابراین از اون طرف هم موحدش، خدا باورش هم باز میاد میگه که شما از خدا انتظار غیر اخلاقی نداشته باش، اما اینکه خدا بتواند ضروری باشد، یه وقتی میخواد در رابطه بین شرور قلیل و خیر کثیر میاد میگه که این که خدا با وجود خیر کثیر که شر قلیل لازمه آن است، اخلاقا بر او لازم است، بر او واجب است که اجازه این شر رو بده تا اون خیر ایجاد بشه، اونم به اخلاق متوسل بشه. پس هر دو طرف دارن اخلاق رو پیش میبرن. نه، منصف باشیم توی مسئله. اخلاق میز تمایز بین ایمان و الحاد نیست.
ممنونم. سال بعدی، در زمینه خیرخواهی در میان مسلمانان و مسیحیان، علمای مسیحی چگونه خیرخواهی محض را توجیه می‌کنند؟ وجود شر را با توجه به خیرخواهی محض خدا چگونه توضیح می‌دهند؟ آیا شر را تفسیر انسانگونه از خیر می‌دانند که حاصل عدم درک از خیریات است؟
اتفاقا مواضع علمای مسیحی در حد اطلاع من مشابه با مواضع علمای مسلمانه تو این زمینه، حالا نه در جزئیات اما در کلیات. بله، من حداقل دو تاشو برای شما مثال میزنم. یکیش آگوستین هست، یکی سنت توماس هست، توماس آکوینس، و دیگری سوینبرن هست. خب اینا تعلقات مسیحی جدی دارن. مثلا اون دوتای اولی که جزء شخصیت اول و دوم مسیحیت هستن و سومی هم الان حتی کرسی کلیسا بهش داده شد به خاطر دفاع جانانه ای که از تعالیم کلیسا که به عیسی مسیح کرده. بنابراین هر ستاشون توسط تفکر رسمی مسیحی خیلی مورد احترامن. اما در مورد شرق که میرسن میگه که ببینید، این برهانی که گفتم بسیار از مثالاش رو اینها زدن، یعنی هم آگوستین داره، من خوندم رو میگم، و هم سوینبرن داره. هر دو تاشون میاد میگه که این شروع رو که میبینیم برای خیر کثیر ایجاد شده، یعنی چون خدا خیرخواه محض بوده. اما خیرخواه محض بودن، مثال میزن، بذار مثال خودش الان یادم اومد برای شما بگم. میگه که فرزند شما از درد دندان مینالد، بچه کوچیکم از کودکم از جوانم نیست، کودک، به شدت میناله. خب این رنجی که داره میبره شدید است. وقتی که ببرتش پیش دکتر دندان پزشک و این دندان کودکی هم از باید بکشه، درد داره، درد زیادی تحمل میکنه، میگم شر کشیدن درد شره. میگه که خب این شر رو باید تحمل کرد به دلیل خیر برتر، سلامتی بعد از آن، یا نه؟ میگه اگر کسی داری تردید کند با در عقلش تردید کرد. با صراحت میگه، میگه تردیدی نیست که باید این شر رو تحمل کرد تا بتونیم سلامتی که خیر کثیر بعدش بهش برسیم. بعد میگه خداوند هم همین گونه است که برخی از دردها رو، رنجها رو، شرور رو شامل حال ما میکند، اما در پس این همون خیرهای بزرگتر نهفته است. بنابراین خیرخواه محض کسی است که خیر رو در اون اندازه بزرگش ببینه و جزئی نگری نکنه. این تفاوت جدی متعلهان ادیان ابراهیمی با این روی کرده هیجانی عاطفی به شهر. هیجان عاطفی همون روی کرده عملی بود که اگزیستانسی که حالا قرار توضیح بدم خدمتتون. تفاوتش اینه، اینها جزئی نگرند در حالی که متعلهان ادیان ابراهیمی کلی نگرند. میگن که شما جهان آفرینش رو در نظر بگیر، نه صرفا یه شر کوچک محدودی که به من نوعی میخورد. اون میگه نخیر، اصل ماجرا منم. شر اگه به من خورده، تو باید خدا به من پاسخگو باشی، چون من محور وجودم، من انسان محوری، همینه دیگه. این انسانگرایی، هیومانیزمی که اینجا برقراره، اینه که دقیقا اصلا صراحت دارم، عبارات شو برای شما خواهم خون، میگه که از خدا محوری به انسان محوری رسیدیم. قبلا عدالت خدا ملاک بود، حالا عدالت انسان ملاک است. قبلا خدا شاغول عدالت بود، الان انسان شاغول است. اون انسان هم که فقط آنچه میبیند هست، نه آنچه که قبول نداره که چیزی که نمیبینه میگه نیست. خیلی فرق میکنه. بله، متعلقان مسیحی مثل متعلقان مسلمان یا یهودی، اینها تو اردوگاه و اردوگاه واحدی هستن، همه از خیر محض بودن خدا به اون شکل تابلو نقاشیش، اون سمفونی موسیقیش، کلش رو در نظر میگیرن، نه شکل جزئی نگری که تو برخوردها هیجانی عاطفیش هست رو. لذا تو اینجا من مشکلی در اونها نمیبینم، یعنی تو این زمین در خیرخواهی محضشون. فرقشون با ما هم گفتم، ما میریم سراغ حکمت بالغه خدا، اون میاد رو خیر خدا، خیرخواهیش تکیه میکنه و تفاوت عملی تو این براهینه که داریم اقامه میکنیم ایجاد نکرد.
خیلی ممنونم. آیا هیچ برهان علمی یا فلسفی قابل ارائه وجود داره که خدا در جایی از هستی دخالت کرده یا میتواند دخالت کند؟
برهان که از دخالت چیه؟ ببینید، اینا رو واژه هاییست که باید مشخص کرد. اصلا جایی از دنیا وجود ندارد که بدون اراده خدا کارش پیش بره. رابطه خدا و هستی مثل رابطه کارخونه برق با الکتریسیته است. یعنی یک لحظه جدا بشه، نور، حرارت، همه چیز میره. اینا تو فلسفه، لطف یک از فلسفه ها، فلسفه که من بهش قائل هستم، حکمت متعالیه ملا صدرا، ابایی هم ندارم که اینا رو بگم، چون اینا رو برخی دوستان فکر میکنن که هرچه قدیمی شد اخ است. نخه، فلسفه افلاطون امروز محور تفلسف توی بزرگترین آکادمی های دنیاست. گذشته بودن که ملاک نیست. اگه چیز غلط گفتن نقدشون میکنیم. تو بحث معرفت شناسی نقد داریم به فرض کنید ملا صدرا، تو بحث وجود شناسی چون این نقدی نیست، اتفاقا خیلی هم حرفای قوی زدن. اونجا میگه که بحث امکان فقری رو مطرح میکنه و چقدر قشنگ مطرح میکنه، جز زیباترین تعالیم فلسفی است که من میشناسم. اونجا میگه که انسان وجود فقری دارد، اصلا ممکن الوجودها غیر خداوند فقیرند، یعنی در ذات خودشون نیازمند خداوند هستند و خدا غنی به ذات است. و اون وقت وقتی کسی فقیر باشه، این فقر هم یعنی ارتباط هر چیزی که در اون میگذره، ارتباط وجودیش با اوست، او داره تدبیر میکنه، او داره پیش میره، خون داره تو رگهای من و تو میچرخه، تنفس داریم میکنیم، خیلی از چیزهای دیگری که نمیدانیم در وجود ما هست، به این هبه اوست، بخشش اوست به ما. اما اگر منظورتون از دخالت، ببینید دخالت دو جوره، یکی این که به اصطلاح نقض قوانین علی و معلولی، عرض کردم خیر، اما قوانین علی و معلولی دو بخش است، بخشی رو که ما میدانیم، بخشی رو ما نمیدانیم. تحقق معجزه، استجابت دعا در بخشی از قوانین علی و معلولی است که ما نمیدانیم، اما در بخشی که میدانیم، نه، من هیچ نقض سراغ ندارم. یعنی اگر منظورتون از دخالت نقض قوانین علی و معلولی است، من سراغ ندارم. سراغ کردید بنده خبر بده، اینجا اعلام میکنم خدای من خدای قانونمندی است و این قوانین هم به ما معلوم میگیم کتب علی نفسه رحمه که ذکر کرده، بر خود رحمت رو واجب کرده، عدالت رو هم بر خودش واجب کرده، قانونمندی را هم بر خودش واجب کرده و چون این خدا قانونمنده میشه ازش خواست، میشه یخش را گرفت، تو گفتی، باش احتجاج کرد. خیلی چیز بزرگی، خدای پاسخگویی است. این لا یسأل عما یفعل که شنیدی و مسئله دیگری است، یعنی منتی به گردن ما ندارد. اما آنچه که خودش پذیرفته میگه بابا تو کتابت گفتی اینو، این حجت ها رو فرستادی، حالا من مطابق حجت باید رفتار میکنم. این حجت مقابل خدا قابل عرض کردن و ارائه کردن. دا پاسخ خلاصه سوال شما اینه که خدا نقض، دخالت به معنای نقض قوانین اسباب و مسببات علی و معلولی را در طبیعت و جهان انجام نمیدهد و نداده است و من هم شاهدی ندارم.
ممنونم. سوال بعدی، آیا در صورت اثبات وجود شرور گزاف عدالت خداوند زیر سوال می رود؟ آیا به دنیا اومدن کودک ناقص الخلقه و یا با بیماری تنفسی که باید تا آخر عمر با درد زندگی کند را می توان شر گزاف دانست؟
خب شر گزاف از اصطلاح ویلیام رو هست، یکی از بزرگترین فیلسوفان خدا ناباور معاصر، که من ازش جلسه بعد فراوان این گفتگوهایی که علمی که بین ایشون و سوینبرن و دیگران صورت گرفته و جوابایی که بهش داده شده رو خواهم گفت. اون این اصطلاح رو شر گزاف رو اون به کار میبره. بعد پاسخ خدا باور، فیلسوف خدا باور اینه که ما شر گزافی نداریم. این شروری که ذکر کردید همه بر اساس حکمت و موازین اخلاقی جعل شده است، به اصطلاح در دنیا خلق شده است. این پاسخ خلاصه که اونها میدن. بعد اتفاقا دو سه تا مثال زده، مثالاش هم مثالای مشهوری شده، من تو جلسه بعد خواهم حالا اشاره کوچیکی هم میکنم. یکو مثال او آهو بچه است در جنگل که میسوزد، میگه خدای شما، خدا باوران نمیتونست این سائقه که زد درخت های خشک رو به اصطلاح شعله ور کرد و این آهو بچه خیلی درد کشید، چند روز درد کشید، نمیتونست حداقل بلافاصله بمیراندش که درد فراوان نکشد یا وارد اون جنگلش نکند یا چه چه چه. و بعد مثال دومی میزند، دختر بچه 5 ساله که توسط اینا، مثال واقعی که زده ها، دارم میگم که همه اینا رو گفتن، که توسط دوست پسر مادرش مورد آزار جنسی قرار گرفته. این وقتی که آزار میدیده خدا کجا بوده؟ خب این بچه معصومی داره که اتفاق براش میفته. و حالا مثالی که شما زدید این مثالی است که اتفاقا مترجم برخی از این کتاب ها در مقدمه کتابش نوشته که اصلا به سر بچه من این عوام به اصطلاح نارسایی ها در بود، هم نارسایی ذهنی هم نارسایی بدنی و در شرف نابینا شدن، کلیش در شرف از کار افتادن و در نتیجه در شرف از دنیا رفتن. من مادر پشت در اتاق عمل 10 سال خدا تو کجا بودی؟ این همون برخورد هیجانی و عاطفی است، اصلا کاری نداره. میگه که این برهانای شر منطقی و فلسفیتون به دور بریزید، بیا جواب من مادر رو بدید. خب این خیلی اصلا من کاری ندارم بگه تو خدا هست یا نیست، خدا نمیدونم مطلق هست یا نیست، علم مطلق قدرت و فلان و بهمان مطلق دارد یا نه. من دردی که میکشم تو باید پاسخگو باشی، به درد شخص من باید پاسخگو باش. همین مثال که شما زدید، خب آیا این کاملا درک کردنیه؟ باید به این، به هر کدوم از این رنج دیده ها احترام گذاشت، تردیدی نیست. اما این شر گزاف است. لازمش میدونید چیه؟ لازمش اینه که به لحاظ ژنتیک هر فرد ناقص الخلقه دلیل ژنتیک دارد، علت و معلول دارد. یک ژن معیوب در سلسله اجداد این بوده، حالا با هم جفت شدن و این فرد ایجاد شد. خب ما انتظار داریم خدا در هر خلقتی فیلتر بذاره و بیاد بگه که این بچه سالم است یا سالم نیست. اگه سالم نیست متولد نشد. خب حالا هاوکینگ، بزرگترین فیزیکدان معاصر ناقص الخلقه، برخورد که از یک اتفاقی براش افتاد، حالا از خلقتش نبود، از 16 17 سالگیش چنان که من خوندم، خب دیدیم من آثارش خوندم واقعا تو فیزیک نابغه بود، با حرفای فلسفیش اصلا موافق نیستم، اما نابغه فیزیک معاصر ما بود. حالا بگیم که تو که میدونستی این همچه رنجی میکشه که آخرش بیاد مثلا نتونه حرف بزنه، نتونه صرفا با اشاره کامپیوتر خاصی براش ساخته بودن که با اشاره بتونه دستاورد فیزیکش رو بنویسه. حالا جلو اینو بگیریم، بگیم که چون این ناقص میشود پس نباید به دنیا بیاید. یعنی خدای ما موظفه که بیاد و در ژنتیک افراد که میدونه، علم داره، میدوند که اینا دارن متولد میشن، جلوشون رو بگیره؟ نه. بچه من و شما هم باشه نه. حالا این رنجش به جای خودش، در مورد رنجش صحبت خواهیم کرد. ما این انتظارات، این که این دنیایی که شما دارید تصویر میکنید که هر اتفاق ناروایی میخواد بیفته، خدا باید جلوش رو بگیرد. این دنیا بهشته، این بهشت مال آخرت نه مال دنیا. دنیا دار رنج و بلاست. من توی مصاحبم همین که در مورد خیر و همین مورد کرونا بودی رو ذکر کردم، گفتم که این حکومت هایی که وعده به اصطلاح آمدن بهشت اخروی را زمینه کنند، چه به روز ما آوردن؟ بذارید به جای خدا خدایی نکنید، بذارید همون جوری که دنیا هست بماند. ما نخواستیم بهشت رو بماند. الان هم من دارم عرض میکنم بهشت این که شما میخواهید دنیا رو تبدیل به بهشت کنید، بچه ناقص الخلقه توش نباشد، جنگ نباشد، تجاوز نباشد، زلزله نباشد، این اسمش دنیا نیست، اسمش آخرت است، اسمش بهشت است. و اصلا جای خوبی نیست برای زیستن. زیبایی دنیا به همین رنج هاست، به همین بلا هاست، به همین شرور است و خدا هرگز دخالت نمی کند. بله در مورد دعا ذکر کردم، اگه تو اون بخش علی و معلولی غیر پنهان دستا غیر آشکار بر ما باشد، امکان استجابت هست و اتفاق هم افتاده، شواهدش هم برای شما ذکر کرد، معجزه‌ام تو بخشا اتفاق افتاده. اما من اینها رو شر گزاف نمیدونم و کلا خدا باوران بحث شر گزاف ویلیام رو جلسه بعد به تفصیل من بهش اشاره خواهم کرد، مثالاش هم خواهم گفت. اینم چون یه دوستی برام نوشته بود که تو این مثال آهو رو بزن، گفتم یادم مثالش هم زدم، ولی تفصیل بحثش و جواب به همین آهو بچه رو هم جداگونه خواهم داد، یعنی جوابی که دادن، جواب آلستون رو خواهم داد، جواب دوست تا دیگرم بهشون جواب دادن و هم خواهم گفت.
خیلی ممنونم. الان تقریبا ما به پایان بحث رسیدیم، یعنی یک دقیقه مونده که یک ساعت کامل بشه، میتونیم جلسه رو تمام کنیم، میتونم یه سال آخر رو مطرح بکنیم و واقعا هم عذرخواهی میکنم از همه دوستانی که چون این جلسه هم خیلی تعداد سوالات زیاد بود و نشد همش رو بپرسیم. سال آخر که فکر کنم بی ربط هم نبود به این مبحث که گفتید، این شرور اخلاقی که توسط حکومت‌های دینی و به اسم دین بر مردم تحمیل میشود چه حکمی داره؟
خب از خودش به سوال پیداست دیگه، شر دیگه، شر از جانب هر منبعی صادر بشود مردود است. شرور اخلاقی از دینداران مردود تر است، از حکومت هایی که به نام دین حکومت می کنند اینها مردود تره، چون عملا آبروی اولیاء دین رو هم دارن می برند با این شروری که مرتکب می شن و مردم رو نسبت به اصل دین و ایمان بدبین میکنند. لذا تو این بحث هیچ تفاوتی نمیکند حالا بین افرادی که این شرور مرتکب شرور اخلاقی رو مرتکب بشن یا حکومت ها، چه حکومت دینی باشد چه حکومت غیر دینی. و اینجا همون فرمایش مرحوم میرزای نایینی است که استبداد دینی بدترین استبداد هاست، باید ذکر بکنیم شرور دینی هم، شروری که از حکومت های دینی صادر می شود، جز بدترین شرهاست به خاطر اینکه آبروی دین را ایمان را هم از بین میبره. به هر حال من از شما تشکر میکنم، پاسخ به سوالی که مطرح نشده هم سعی میکنم تو جلسه بعد یا جلسه بعدترش بدم، یعنی هیچ سوالی بی جواب نماند. از صبر و تحمل و حضور همه شما هم صمیمانه تشکر میکنم و برای همه شما از همتون التماس دعا دارم. خدا نگهدار.
سلامت باشین. خیلی ممنونم از آقای دکتر و دوستانی که در جلسه حاضر بودن.